فرد بدون توصیه پزشک و بدون اینکه اطلاعات اولیه‌ای از بیماریش داشته باشه اقدام به مصرف انواع دارو میکنه، در حالی که خود مراقبتی نوعی مهارت زندگی و شناسایی و پیشگیری از بروز عواملیه که سلامت رو به خطر میندازه. متاسفانه هنوز بعضی از خانواده ها ترجیح میدن که دکتر خودشون باشن و حتی گاهی این موضوع به تجویز دارو به دیگران هم منتهی میشه. نظر شما چیه؟ شما در هفته گذشته چند بار مسکن مصرف کردید و چرا؟ این روزها در خانه هر کسی یه جعبه دارو وجود داره که انواع و اقسام داروها در اون پیدا میشه و بعضی ها انگار یه بار مسئولیتی روی دوششونه که باید همه این داروها رو به مصرف خودشون و دیگران برسونن. اما آیا از عواقب این کار آگاهی دارید؟ آیا از این موضوع اطلاع داریم که گاهی درد یک نشونه است؟ به ساعت 10:32 رسیدیم و ارتباطمون هم برقرار شده با جناب آقای دکتر نوفرستی. سلام میکنم به شما آقای دکتر. رئیس انجمن جامعه ایمن کشور هستن اگه اشتباه نکنم و اشتباه نگم. آقای دکتر نوفرستی.
بله، سلام و عرض ادب جناب آقای بارانی عزیز و یکایی که شنوندگان محترم رحمت شما هستم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. آقای دکتر نوفرستی، برای ما بگید از نظارت دارو در کشور و اینکه چگونه دارو مصرف بکنیم به سلامت به مقصدمون میرسیم.
یه نکته درست اشاره کردید که معمولا حالا یا کمد یا یخچال همه ما به خودش یه داروخونه.
بله.
و همیشه هم یه عادت بد فرنگی خود ما داریم که یه دکتر میریم پول ویزیتی پرداخت میکنیم، دوست داریم که دکتر خلاصه یک لیست کاملی از دارو رو تجویز کنه و اگر حجم زیادی دارو نده حتی بعضا ممکنه در سواد اون پزشک هم شک کنیم. این خیلی بده.
بله.
شاید خیلی از داروها اصلا نیازی هم نباشه. در همین قضیه کرونا شاهدم بودیم که تجویز اشتباه و بیش از حد داروی مثل رمدسیویر که هرچند نوش دارو بعد از مرگ سهراب مورد انتقاد خود مسئولین هم قرار گرفت، حقیقتا خودش یه عامل مرگ هم بوده، چون اون دارو برای بیماران پیش بیمارستی، بیماران سرپایی فقط مناسبه، نه هر کسی. به همون جهت به یه مسئله بسیار بالایی هم رسید که خب بخشی هم برمیگرده به اشکالات جدی در مجموعه درمان و پزشکان و همه که بالاخره ما دوچار اختلاف العلماء هم هستیم که بالاخره هر کسی برای خودش یه روی خودش داره، کمتر از اون پروتکل ها و اون دستورالعمل هایی که وزارت خونه میده که این دارو در این موارد تجویز بشه یا نشود. و این یه موضوع خیلی جدی هم هستی گفتن میشه دیگه، اخیرا خود مسئولین دیگه نقد کردن که 1 میلیارد دلار تقریبا صرف واردات دوتا داروی فاویپیراوی رو رمدسیویر شد که متاسفانه نه تنها کمک نکرد در برخی موارد حتی عامل مرگ هم شده. خب به این موضوع حالا جداگونه باید پرداخته بشه، مسئولین کارشناسان رسیدگی کنن، دستگاه های نظارتی به همین ترتیب که همون دارو این 1 میلیارد دلار بالغ بر 100 میلیون دوز واکسنی بودی میتونست وارد بشه، یعنی به جای درمان میتونستیم به پیشگیری توجه بکنیم. همین نگاه رو هم خودمون توی بخش‌های مختلف داشته باشیم که تا بتونیم به پیشگیری توجه بکنیم نه درمان، شعار ندیم فقط این که پیشگیری آسان‌تر و کمتر هزینه‌تر از درمان است، در عمل هممون دنبال درمان باشیم، دیر مراجعه کنیم، علائم بیماری رو جدی نگیریم و یا خطر دیگه‌ای که الان وجود داره رو بحث عوامل مؤثر بر فوت کرونایی اما غیر مستقیم، بیماری که یه شرایط حادی داره در مورد بیماری دیگه اصلا هم کرونا نداره
بعدی.
اما به خاطر ترس از این که من برم بیمارستان و خدای نکرده کرونا میگیرم به درمان خودش نمیپردازه و دچار مرگ زودرس هم میشه که متاسفانه این واقعیت این رو داره. بعد این موضوع هم توجه هم کرد. تو موضوع توزیع دارو هم حقیقتا اشکالات خیلی خیلی جدی داریم. تو چند تا برنامه رادیو در میخوام رادیو سلامت هم در خدمت دوستانی بودن متن در کار مختلف، حتی پیشنهاد کردیم که به نظر میسه خیلی یعنی که از بستر IT درست استفاده بکنیم، بحث دولت الکترونیک. خب وقتی که مشخص بیماران ما در هر حوزه ای حتی اینها به خصوص که الان هم که دیگه نسخه ها الکترونیکی هم شده، پس هر لحظه میشه توی سامانه دید که الان فلان دارو چقدر تجویز شده، پس نیاز مشخصه، شهر فرد مشخصه، منطقه فرد مشخصه، اینا رو خیلی راحت میشه ردیابی کرد. بگونه این که حتی چه تو بحث داروهای کرونایی بخوام اشاره بکنیم که بدونیم چقدر کجاها هست، افراد هم دستی داشته باشن کجاها وجود داره. دیگه این نسخه هم نیست که خارج از حوزه بیماران دسترسی پیدا بکنن. مشخصا من یا شما خدای نکرده کرونا بگیریم، مشخصه با کد ملی تو سیستم هر داروخونه‌ای که بزنن اینکه ایشون مراجعه کرده به فلان پزشک، فلان پزشک براش این دارو رو تجویز کرده. پس دیگه میشه یه ساماندهی درستی کرد، این مطالبه به حق مردم که رسانه ها میتونن خیلی جدی موضوع پیگیری کنن که بگونه ای کار بکنن که حتی من توی برنامه خدمت معاون بهداشت ارتش اشاره کردم راجع به اون فاز جدید داروخانه 29 فروردین که ایجاد کردن که خیلی کمک بزرگی بود. گفتم افزایش داروخانه خیلی هم خوبه، ولی چرا این موضوع الکترونیکی نمی کنی؟ وقتی مشخص دارو حتی میشه کاری کرد این دارو حتی در خونه فرد تحویل هم بشه، گون بیمار کرونایی حتی نره داروخانه، که مثل اون عزیزی نشه توی برنامه تلویزیون هم نشون داد، گفت که من خودم الان کرونا دارم ولی هیچ کسی ندارم دنبال دارون بگرده، الانم اومدم تو داروخانه میدونم که افرادم دارم مبتلا میکنم. خب این برمیگرده به اشکال توزیع، نمیتونیم همه رو بگیم هم شهری از تو فرد مقصری. بعد توضیح بهشون کردم که گفتم که نتون باید حتما نمیتونی سامانه ثبت بشه و تایید بشه و موضوع تو اشکال نداره. فرض کنیم اصلا شعباتی از همین داروخانه 29 فروردین در تمام بیمارستان های تهران ایجاد بشه، یعنی اون گوشه بیمارستان یه چادری بزنن این دسته رو ایجاد بکنن که بیاد حتی بیمار مجبور نباشه که داخل داروخانه ها بخواد بگرده. به موضوع خیلی خوبی هست که پرداختیم به این، خیلی میشه راجع به موضوع صحبت کرد، واقعا دغدغه بسیار بسیار جدی راجع به بحث توزیع دارو، دسترسی دارو، دسترسی عادلانه به دارو، اینکه امیدوارم این موضوع رو جدی توجه بکنن. و متاسفانه همون داستان همیشگی، این داستان بازار ناصر خسرو رو خلاصه حداقل چند دهه است که داریم میشنویم و این اصلا زیبنده نیست. دولت‌های مختلف میان و میرن، وزارت‌خانه‌های مختلف میان و میرن، اما همچنان همین داستان وجود داره که شما هر داروی هیچ جانتی نیست پیدا بکنید اونجا پیدا میکنید. خب این خیلی باید پاسخ بدن، یعنی بالاخره این دارو از یک جایی داره نشتی پیدا میکنه.
بله،
این نشون میده که قطعا عمل تو عمل کردها بسیار ضعیفیم، تو دستور عمل ها همچنین.
چرا هیچ فکری هم براش نمیکنن؟
به همین ترتیب. بله،
چرا هیچ فکری هم براش نمیکنن؟ متاسفانه
نمیکنن. و اینجا به همین جد میگم که خیلی خوبه که اصلا اتفاقا رسانه ها میتونن رو همین موضوعه مطالبه گری خیلی جدی بکنن. اصلا واقعا این حداقل حق مردمه.
بله،
دسترسی عادلانه به دارو و راحت و سهولت، نه اینکه بخواد چطوری دارو اینجا وجود داره، چرا داروهای با این قیمت های سرسام آور موجوده.
بله،
یکی از عزیزان اخیرا توی سرسام من شنیدم که بسیار خود من میگفت که یکی از عزیزانی که حالا دچار بیماری شده بود و بعد هزینه درمان شده بود 18 میلیون تومان، خوشحال بود که 18 تومان شد، تو فکر می‌کرد که مثلا 45 میلیون تومان بشه. بابا این خیلی سخته 18 میلیون تومان، اون طرف بدیهی برای تک تک ماها اینه که عزیزمون از دست میدیم، حاضرین کل سرمایه و زندگی اونو بدیم.
بله،
ولی اشکالی نشون میده که هم تو موضوع داروها و هم بخصوص اون موضوعی که سالها بود ولی باز فراموش شد، سطح پوشش و کیفیت خدمات بیمه‌های مختلف بسیار متفاوته. منی که بیمه تامین اجتماعی دارم بدترین و ضعیف‌ترین پوشش‌های بیمه‌ای رو دارم، اما فرض کنید دفترچه‌های بیمه نیروی مسلح بهترین کیفیت رو دارن. این تمایزها باید برطرف بشه، همونطور که در حوزه مختلف اشاره میشه. رو این حوزه هم برای موضوع خیلی جدیه و تشکر از این موضوعی که بپردازیم و با دعوت از مسئولین مختلف، بخصوص الان اومدن تامین اجتماعی، وزیر جدید بهداشت، همه و همه این بخش از موضوعات انتظار حداقل انتظارات به حق شهرونداست.
بسیار
عادلانه. این در نظر بگیم تازه این وضعیت توی تهرانه، ببینید توی شهرستان‌های دور و روستاها و توی استان بلوچستان و استان‌های محروم چه خبره. واقعا به موضوع جدی پرداخته بشه و انشالله که واقعا مطالبه گری جدی بشه و یک جدی، اما غیر ممکن نیست، اصلا غیر ممکن نیست.
آقای دکتر جواد نوفرستی،
فشار مطالبه کنیم. متشکرم،
خیلی سپاسگزارم از شما، مدیر عامل جامعه ایمنی کشور. خدا حافظ شما.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
زنده باشید، روز بخیر، خدا حافظ.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی، خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی، من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم، صدام کن، صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه، مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه باش خسته میشه؟ به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. برادرش سیره، تو دیر رسیدی، خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی، من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم، صدام کن، صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه، مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم.
ای خانوم، مگه من بهت نمیگم هر روز نیا اینجا؟
فکر میکنی دلم آروم میگیره؟
ای بابا، اینجام که میای جز گریه کاری نداری؟
جز گریه کاری از دستم برمیاد؟
اینم با وکیلم صحبت کردی؟
میگه امضاها رو تو زدی، تو چک دادی،
اما پولا رو شریکم بالا کشید.
خب دادا که باورش نمیشه تو هیچ کاره باشی.
آه، اشتباه کردم، کاش به دوستم اطمینان نمیکردم.
دوست؟ کاری که با تو کرد 100 تا دشمنم نمیکردن. میگه دوست.
الان دیگه این حرفا هیچ فایده ای نداره.
دادگاه نهایی پس فردا برگزار میشه.
آخ آخ، باید تمام پول مردم رو برگردونم. تازه با وجود برگشت پول باید دنبال رضایت شاکی هم باشم. تازه با این رقمی که من بدهی بالا آوردم، حالا تو زندونم.
ببین چی کار کردی، با یه اشتباه خودتو منو بچه‌هاتو بدبخت کردی. کاش ما اقل پول داشتیم یه وکیل خوب میگرفتیم.
عزیز من، جرم جرمه دیگه، وکیل خوب و بد نداره. قانون یه چیز عوض که نمیشه.
مثل اینکه وقت ملاقات تموم شده تا این سربازه چیزی نگفته من پاشم برم.
آها باشه باشه، پاشو برو خانم، پاشو. میگم برای فردا یه چیزی بشه.
خدایا این چه بدبختی بود. خداحافظ. خدایا آوردم به این مکان مقدس تا کمکم کنی. خدایا شوهرم اشتباه کرد، سادگی کرد، اما حقش این نیست اینجوری مجازات بشه. خدایا خودت کمکش کن.
بفرمایید دخترم، بفرمایید. خورما
دست شما درد نکنه.
نظریه یه بند خدایی راستش بچهش از بیمارستان مرخص شده، نظر اونه.
خوش بالش، کاش شوهر منم.
ای داد بیداد، خدا بزرگ، دخترم چرا گریه میکنی؟
پدر جا شوهرم اشتباه کرد، به یکی اعتماد کرد، حالا واسه یه چک و پول مردم افتاده زندون.
ای میگم بدهیشو نتونستیم بدی؟
نه، یه کارگر ساده است، میخواست مغازه پوشاک بزنه. آها. که افتاد تو دام یه از خدا بی خبر. بدهیشم زیاده، حتی اگه کارم بکنه نمیتونه پرداختش کنه.
ای بابا، ای بابا.
درسته بنونه کارگری قناعت نکرد، اما واقعا حقش این نبود.
میگم دخترم، از مؤسسه خیریه ی جایی طلب کمک نکردی؟
چرا، اما خب پدر جان اون قدری جمع نمیشه که بتونه بدهی 100 میلیونی شوهرمو بده.
ای داد بر من، آخه چرا یه همچین اشتباهی رو یه کسی باید انجام بده؟
چی بگم، سادگی.
ای بابا،
نذر کرده بودم برم حرم امام رضا، اما خب تو این شرایط نمیشه رفت.
راستش دخترم، این بقعه‌ام که نشستی اینجا، اینم آرامگاه برادر امام رضا است. کسی ازش ناامید بر نگشته.
منم امیدم به این بزرگوارانه.
راستش این بقعه یه صندوق خیریه داره. برخی از اهالی این روستا که به جایی رسیدن و از روستا رفتن، هر از گاهی مبلغی پول به صندوق خیریه کمک میکنن. میتونم باهاشون صحبت کنم، شاید بتونن به شما هم کمک کنن.
یعنی میشه؟
چرا نشه، نشد نداره. از درگاه اولیای الهی کسی ناامید بر نگشته.
بله درسته، دادگاهش فرداست، باید زودتر کمکش کنی.
همین فردا؟ باشه دخترم، الان میرم زنگ بزنم به چند نفر، شما هم دلتون بسپار به خدا.
خیر ببینی پدر جان، تنتون سلامت باشه. خدایا تو رو به
حق من رفتم،
صاحب این بقعه منو تنها نذار. ای خدا به فریادم برس.
دکه سلامت. شنیدن صدای مادر درد نوزاد رو کاهش میده و کم میکنه. پژوهشگران سوئیسی در بررسی‌های جدید خودشون نشون دادن که شنیدن صدای مادر میتونه درد نوزاد رو کاهش بده. ماسکو فقط 10% از قطرات هواپخش بازدم رو فیلتر می‌کنه. محققان روی مطالعات اخیرشون اظهار کردن بیشتر ماسک‌هایی که این دوران مورد استفاده قرار می‌گیره فقط 10% از قطرات هواپخش بازدم رو فیلتر میکنه. اونها طی این مطالعات به نیاز جدی در استفاده گسترده از ماسک های صورت که تهویه بهتری داره و در مکانهای بسته بشه بهتر ازشون استفاده کرد، مخصوصا در دوران کووید 19 اشاره کردند. و اما بشنوید که دانشجویان عزیز اگر کمتر از 7 ساعت در شب نخوابند ممکنه یه اتفاقای بدی براشون بیفته. محققان آمریکایی به تازگی اعلام کردند که دانشجویانی که هر شب حداقل 7 ساعت میخوابند نسبت به بقیه دانشجویان نمرات بهتری رو کسب میکنند. محققان دریافتند که اگر دانشجویی هر شب 6 ساعت یا 6 ساعت و نیم بخوابه، در مقایسه با دانشجویی که 1 ساعت بیشتر میخوابه، در امتحانات خودش 50% نمرات پایینتری کسب میکنه. همه این مطالبی که تقدیمتون شد از سایت علمی پژوهشی ایسنا بود. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر اسماعیلی، متخصص داروسازی بالینی و عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر اسماعیلی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان نزد برنامه‌تون و ایده آینه آدینه همه رو به خیر و سلامتی می‌دونم.
الهی آمین، انشالله که شما هم سالم و تندرست باشید. آقای دکتر اسماعیلی، امروز راجع به دارو صحبت کردیم و تجویز دارو، که آیا کسی در خانه خودش کمد یا گنجه‌ای داره که دارو داشته باشه و نگهداری کنه، بعد هم بخواد تجویز بکنه برای دیگران، چه خطراتی تهدید خواهد کرد کسانی که در منزل دارو نگهداری میکنن و حتی تجویز دارو هم میکنن، حتی اگر فقط یه آسپرین ساده یا یه استامینوفنی که حالا خیلی ها مثال زدن گفتن بالاخره خوردن یه استامینوفن کدئین یا ساده یا آسپرین که دیگه مشکلی به وجود نمیاره.
بله همینجور هست، به خصوص الان در شرایط اپیدمی که قرار داریم، خب مراجعات مردم خیلی وقتها از ترس ابتلا به بیماری در مراکز درمانی کم شده و این منجر به این میشه که حالا برای اختلالات مختلف من جمله علائم حاد تنفسی که حالا ممکن هست شبیه به علائم آنفولانزا باشه یا علائم کرونا،
بله،
خب خیلی تجویز دارو هم توسط خود مردم و حالا از طریق تبلیغاتی که در شبکه‌های مجازی اتفاق میفته افزایش پیدا کرده. مردم خیلی حساس شدن روی این موضوع و خب مطالعه هم میکنن. برخی از مطالعه‌ای که انجام میدن ممکن هست اخبار غیر موثقی باشه و این منجر به یک تشویش ذهنی شده و خب به هر حال مبتلا بهش جامعه قرار داره.
بله،
منتها به هر حال اجتناب ناپذیره اینکه هر خونه یه مقداری دارو در داخلش قرار داشته باشه، به جهت اینکه به هر حال ما وقتی به پزشک مراجعه میکنیم به خصوص در مورد بیماری های حاد ممکن هست یه داروی بهمون تجویز میشه، بعدن بیماری فروکش میکنه، باقی مونده دارو باقی میمونه، یا اینکه در مورد اختلالات مزمن مثلا کسی که مبتلا به فشار خون یا دیابت داروی براش تجویز میشه، بعدن پزشک تصمیم میگیره به هر علت اون دارو ادامه پیدا نکنه و داروی دیگه ادامه پیدا بکنه، اون مقدار از دارو در داخل منزل باقی هست.
بله،
یک سری اصولی داره، اولا نگهداری از دارو و بعد حالا بحث تجویزش که آیا بفرمایید شما این امکان فراهم هست که ما بتونیم دارو به کسی تجویز بکنیم. من ابتدا حسب فرصتی که وجود داره یه مثالی در مورد بحث نگهداری توضیح بدم.
خواهش می‌کنم.
عمده مردم داروها رو داخل یک کیسه می‌ذارن و می‌ذارن داخل یخچال. خب داروهای خوراکی به خصوص اشکال جامدات مثل قرص و کپسول به رطوبت هم حساس هستن و قرار گرفتنشون توی یخچال می‌تونه تهدید کننده سلامت دارو بشه.
بله.
و خب فسادپذیری دارو بیشتر میشه. خب پس بنابراین داروهایی که خوراکی هستن و نیازی به شرایط یخچالی ندارن لزومی هم نداره داخل یخچال نگهداری بشن. در مورد اشکال مایعات مثل شربت ها، اینها باز شدن درب شربت دیگه از اون به بعد دیگه تاریخ انقضام مطرح نیست، بلکه عموما سلامت اون شکل مایعات خوراکی رو خلاقید از آنتی بیوتیک ها عموم شربت ها به این شکل هستن که تا یک ماه بعد از باز شدن سلامتش توسط کارخونه سازنده تضمین میشه با واسطه وجود موادی به اسم پریزرواتیو یا محافظت کننده. بعد از یک ماه مثل سایر مواد غذایی، چون داخل شربت ها هم شکر وجود داره، فساد پذیری خواهند داشت. بنابراین توصیه نمیشه که بعد از یک ماه نگهداری بشن، چون نگهداریش منجر به این میشه که حالا بیمار یا وابسته بیمار اشتباهاً دارویی که فاسد شده رو بعداً در زمانی که نیاز هست، مثلا بچه تب داره، مراجعه میکنه مادر به یخچال و شربت استامینوفنی که مثلا یک سال پیش باز شده رو استفاده میکنه. این در حالیه که اون یک سال پیش که درب این باز شده حد اکثر تا یک ماه بعد قابل نگهداری بود، بعد از اون دیگه قابل نگهداری نخواهد. و نکته بعدی این که وقتی که ما داروها رو مصرف میکنیم، خب روی بلیستر یا روی اون ورق دارو تاریخ انقضا ذکر شده.
بله.
معمولا از یک سمت مردم یا بیمار شروع میکنه به مصرف، از همون سمتی که شروع میکنه به مصرف خیلی وقتها چیده میشه مثلا اون بلیستر خالی و بعضی وقتها تاریخ انقضا همراه با این عملیات چیده میشه و دور انداخته میشه. اگر دارویی داریم که تاریخ انقضاش معلوم نیست، حتما دور انداخته بشه. اگر که میخوایم دارویی رو شروع بکنیم به مصرف، عادت بکنیم از سمتی مصرف بکنیم که تاریخ انقضا نخورده، که احیانا اگر چیدن شد تاریخ انقضا باقی بمونه که بدونیم دارو تاریخش گذشته است یا نگذشته. این یه سری اصول کلی هست در مورد بحث محافظت از محل دیده شدن توسط اطفال. هم باید این نکته رو توجه بکنیم، به خصوص داروها برخیاشون شکل‌های جذابی دارن، رنگ های جذابی دارن. این رفتار خوردن دارو توسط اطفال تقلید میشه، بنابراین والدین حتی المقدور باید دور از نگاه و دیدن بچه ها داروها رو مصرف بکنن و توصیه میشه که داروها در محلی که خارج از دسترس اطفال هست نگهداری بشه
و آقای دکتر اسماعیلی
اتفاق نیفته، بلخص که برخی از داروها سمیتشون توی اطفال بیشتر و شدیدتره و حساسیت بیشتری اونها نسبت به بروز عوارض سمی دارو داره.
بسیار عالی.
خب برگردیم به سوال شما، اون هم
وقتمون خیلی کمه، راجع به این هم یک کوچولو صحبت بکنید که داروهایی بله. که حالا در دسترس مردم کجا تحویل بدن.
بله چشم. اولا ما مکانیزمی برای بازگردوندن دارو در کشورمون نداریم. برخی خیریه ها هستن که داروها رو از مردم میگیرن اگر شرایط نگهداریش رعایت شده باشه یا تاریخ انقضاش نگذشته باشه، ممکن هست به بیماران نیازمند بدن. منتها این یک روش استانداردی نخواهد بود، به این جهت که خب خیلی قابل تایید نیست که آیا این دارو در شرایط نگهداری مناسب نگهداری شده یا نه. قاعدتا باید مجموعه هایی وجود داشته باشه که این داروها رو بگیرن و امها کنن.
بله.
خیلی از داروها در طبیعت اثرات سمی نخواهند داشت، ولی برخیاشون، برخی از داروها من جمله داروهایی که تحت عنوان شیمی درمانی ما میشناسیم، حالا چه آنتی بیوتیک ها و چه داروهایی که در شیمی درمانی کانسرها و سرطان ها استفاده میشن، اینها میتونن اثرات زیست محیطی داشته باشن. بنابراین آزاد کردنشون یا انداختنشون داخل سطل آشغال کار مناسبی نیست، ولی خب سازوکاری برای دفع این وجود داشته باشه. البته شرکت هایی هستن الان که داروهای منقضی شده رو از داروخونه ها میگیرن و در حالا شرایط پروتکل هایی که دمای به خصوصی هست اون رو امها میکنن. اون ها این فرایندی هست که بابت این قضیه هم هزینه دریافت
بسیار میکنن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسماعیلی، متخصص داروسازی بالینی و عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خدا نگهدارتون. زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب کوچه سلامت پلاک 102. روز بخیر، خداحافظ.